أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت دوم از دو جهت بحث در استثناء وجه از سطر صلاتی مرئه در بیان مراد از وجهی بود که لا یجب ستره فی الصلاة، آیا مقدار استثناء شده از لزوم ستر خصوص اون مقداری هست که در وضوء شستن اون لازم هست، و در روایات معتبره به عنوان حد وجه بیان شده که حد وجهی که یجب غسله ما دارد علیه ابهام و وسطا من حیث الارض و من قصاص شعر الى الذقن من حیث الطول، آیا اون مقدار استثناء شده فقط همین مقدار هست یا اینکه مقدار استثناء شده از لزوم ست وجه عرفی هست که بیش از این مقدار باشه، صدغین اطراف گوش، این هم مشمول وجه عرفی هست، اگرچه این قسمت در وضوء غسلش لازم نیست ولی مستاق جزی از وجه عرفی هست. آیا ماهو المستثنا از سر خصوص ما یجب غسله فی الوضوء هست یا تمام ما ینطبق علیه وجه عرفی این مستثنا هست در سطر صلاتی مرئه؟ تقریب اول و وجه اول برای اینکه کل وجه عرفی استثناء شده، نه خصوص ما یجب غسله فی الصلاة، عبارت از این بود که اون ادله‌ای که وجه را استثناء کردن، عنوان وجه در این ادله موضوع برای استثناء قرار گرفته، موضوع برای عدم لزوم ست قرار گرفته. خب این عنوان وجه که در این ادله ذکر شده مثل سایر عناوینی که مأخوذ در ادله هستند باید هم بشود بر معنایی که عرف از این لفظ میفهمه، بر معنای متفاهم عرفی از این لفظ، مگر در جایی که دلیل خاص در اون مورد قائم شده باشه، و الا اگر در موضوع یک حکمی در یک موردی یک عنوانی ذکر شده این عنوان مفهوم عرفی داره، خب باید هم بشه بعد ما یفهمه العرف از عنوان، مگر در جایی که دلیل قائم شده باشه. مسئله و استثنای وجه هم از این قبیله که اینجا عنوان وجه استثناء شده و دلیل بر تهدید خاصی که مقید بکنه وجه چه چیزی هست، وجه استثناء شده چه چیزی هست، دلیل خاص که وارد نشده، پس حمل می شود بر همون مفهوم عرفی وجه که شامل می شود هم حد واجب در وضوء و هم بیش از اون را قسمت اضافه را هم شامل می شود. وجه دلیل اول، چون دلیل دوم می زنیم برای آخر بحث، وجه اول اینه برای اینکه ماهو المستثنا تمام وجه عرفی هست. در مقابل کسانی که قائل شدن به اینکه مراد از وجه در مسئله سطر صلاتی و مراد از وجه استثناء شده از لزوم سطر صلاتی خصوص اون مقداری است که غسل اون در وضو لازم هست، به سه وجه استدلال و استشهاد شده یا ممکنه استدلال بشه، عملا هم در کلمات اومده است این سه وجه قابل استفاده از کلمات اعلام هست. وجه اول عبارت از اینه که اون دلیلی که در باب وضو وجه را تهدید کرده است، معنا کرده است به ما دارد علیه الابهام و الوسطا در قسمت عرض و من قصاص شعر الى الذقن در طول، این دلیل دلالت می کند بر این که عنوان وجه در هر جا که موضوع برای حکمی از احکام شرعی قرار بگیرد مراد از وجه همین هست که دارد علیه ما دارد علیه الابهام و الوسطاد ارزن، مثلا طولن هم که اونجوره، اون دلیلی مثل سعیه زراره که خونده شده در جلسه قبل، اون دلیل دلالت می کند بر این که وجه هر جا در هر جا که موضوع حکمی قرار گرفت مراد از اون وجه اینه هست، مراد از وجه همینه. یعنی وجه در حقیقت همطور که از تغییرات مرحوم بروجردی تغییرات نهایت و تقریر استفاده میشه، توضیح این وجه اینجور اومده که اصلا از این روایات از سعیه زراره استفاده می شود که الوجه فی نظر شارع همین است که دارد علیه الابهام و الوسطا. مورد این روایت ولو باب وضوع هست، ولی مستفاد از این روایت اینه که کلمه وجه هر جا در خطابات شارع موضوع حکمی قرار گرفت، هر جا که موضوع قرار گرفت همینه، این مراد از او این دارد علیه الابهام است. وضوع خصوصیت نداره، مورد صدور روایت ورود روایت وضوع هست، ولی متفاهم از این روایت در باب وضوع اینه که به نحو مطلق در همه موارد در دایره تقنین شارع اگر کلمه وجه آمده است، در نظر شارع وجه همین است که ارزن این گونه باشد، طولن این گونه باشد. این در این وجه اول که متفاهم اینه که وجه در نظر شارع این باشد. این یک بیان، یک تقریب که این تقریب در تقریرات مرحوم بروجردی در تقریر نهایت و تقریر اومده. تقریب دوم و وجه دوم اینه که اون دلیلی که در باب وضوع وجه را تهدید کرده است به ما دارد علیه الابهام و الوسطا، یعنی سعیه زراره، خب این دلیل در مورد وضوع وارد شده، متفاهم از این دلیل و مدلول این دلیل این نیست که هر جای دیگر همه در هر جایی وجه در حکم عقص شده باشه اینطوره، نه، از اون دلیل بیش از این استفاده نمی شود که در باب وضوع مراد از وجه اینه. این دلیل، خود اون دلیل وارده در وضوع صحیح زراره اطلاق نداره که وجه در نظر شاره را، وجه در دایره تقنین شاره را بخواد بیان کنه به صورت کلی، نه، مورد مفاد اون دلیل فقط همون باب وضوع هست. لکن بعد از این که شاره در یک مورد که مورد وضوع باشد وجه را این گونه تهدید کرده، تهدید کرده به این کیفیت خاص که دارد علیه الابهام و الوسطا، این را وجه در اونجا را در وضوع را وقتی به این کیفیت تهدید بکنه، در بقیه خطابا که کلمه وجه ذکر شده است و معنای خاص، حد خاصی، تهدید خاصی برای وجه در اون سایر الموارد ذکر نشده، عنوان وجه فی سایر الموارد باید حمل بشود، یحمل و ینزل، بر همون تهدیدی که در باب وضو وارد شده هم می شود و تنزیل می شود بر همون معنایی که در باب بر همون معنایی که در باب وضو وارد شده. خب این که چرا حمل می شود بر این، توضیح این همونطور که در جلسه قبل گفته شده، توضیح این به اطلاق مقامی هست، یعنی این که سبب می شود ما کلمه وجه را مثلا اگه در اینجا در خطاب مربوط به سطر صلاتی کلمه وجه استثناء شده یا دلالت بر لزوم صد مثلا دلیل داشته باشه، این که باید حمل بکنیم اطلاق مقامی این دلیله، این دلیل در باب سطر، برخلاف وجه اول که بر اساس وجه اول و تقریب اول اطلاق خود اون دلیل در باب وضو که صحیح زراره هست مفاد خود او بوده. پس فرق بین این دوتا وجه این شد که در وجه اول متفاهم از خود صحیح زراره در باب وضو اینه که هر جا وجه در حکم عقل شده مراد از اینه، ولی بر اساس وجه دوم گفته میشه نه، صحیح زراره چنین دلالتی نداره، اطلاق نداره، مورد خودش را بیان میکنه. ولی بعد از اینکه معلوم شد که در باب وضو وجه را شارع اینگونه تهدید کرده است، در بقیه موارد تهدید نکرده، فقط کلمه وجه را در حکمی از احکام اخذ کرده است ولی مراد خودش را از وجه بیان نکرده است، هم می شود بر این که مراد از وجه در اینجا یعنی در سایر موارد هم همون معنا است. این چطور؟ توضیح و تقریبش به همین اطلاق مقامی هست، با توجه به این نکته که اطلاق مقامی که مثل اطلاق لفظی حجیت دارد و قابل استناد هست، اطلاق مقامی برخلاف اونی که در بد و عام تصور می شود، مورد اطلاق مقامی فقط جای پیاده کردن اطلاق مقامی فقط اون موارد معروفی نیست که در مثل قصد وجه و تمییز به او استدلال می کنند که به این بیان که اگر قصد وجه و تمییز لازم بود شارع باید در حداقل در بعضی از خطاباتش اشاره به اون میفرمود عقد میکرد، و چون در هیچ خطابی عقد نکرد، بیان نکرد، خود مردم هم باقت نظر از بیان شارع هم متوجه نمیشوند، پس معلوم میشود که چنین چیزی معتبر نیست. اطلاق مقامی در اون موارد متفرع بر اینه که در هیچ یک از خطابات بیان نشده باشه، ولی این یک مورد از موارد اطلاق مقامی هست، یکی از انهای اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی منحصر به این نیست، در کنار این نحوه از انهای اطلاق مقامی انهای دیگر و نحوه های دیگری از اطلاق مقامی هم وجود داره که بعضی از اینا در جلسات قبل شاید به او اشاره شده. مثلا اگر یک جایی شارع که در موارد مرحوم آقای حکیم به او استدلال کردن با همین تعبیر اطلاق مقامی، اگر شارع حکمی را در یک موردی بیان کرده باشد، امری را بیان کرده باشد، ولی در کیفیت انجام عمل بیانی از ناحیه شارع نرسیده، ولی عرف عام، عرف عقلایی یک طریقه خاصی در اونجا دارند، در اونجا هم میتوان به اطلاق مقامی تمسک کرد. مثلا در باب شستن لباس از نجاسات شارع امر کرده است به اینکه به وسیله آب لباستون را بشویید، اما حالا که میخواهید با آب لباستون را بشویید آیا باید آب وارد بر متنجس باشد یا اگه عکسش هم باشه عیب نداره. آب رو بریزید در تشت، بعد لباس رو بریزید در آبی در تشتی که بابه. آیا ورود معتبر یا ورود معتبر نیست؟ اگه در ادله شرعیه فقط اصل وجوب اصل غسل متنجس، غسل الثوب بالماء بیان شده، اما کیفیت او بیان نشده. ولی ما به عرف مراجعه بکنیم، در عرف مثلا ورود را شرط میدونن. حالا از با مثال دیگه، ورود فقط شرط میدونن، اینجور نیست که در موارد مورود بودن آب اینجوری عمل بکنه، ورود را شرط میدونن. خب اینجا این که شارع مرحوم آیاکیم در امثال این موارد فرموده است که این که شارع اصل غسل را لازم دانسته است، کیفیت غسل را بیان نکرده است برای ما، ولی با مراجعه به عرف میبینیم اینها کیفیت خاصی را عمل میکنن، اطلاق مقامی امر به غسل ثوب الماء اقتضا میکنه که اونی که در نظر شارع معتبر هست همون کیفیت عرفی است، ایکال به همون طریقه عرف ثابت این در عرف میکنه. در بحث کیفیت غسل چه از جهت اختصاص، چه از جهت سعه داشتن، در بحث معونه، استثنای معونه اونجا هم همینه که معونه استثنا شده در باب خمس، در خمس فایده معونه سنه معونه استثنا شده، ولی کیفیت محاسبه معونه چگونه است؟ آیا به سال مشخص می شود؟ به فصل مشخص میشه؟ معونه فصل استثناء است، معونه سال استثناء است، معونه شهر یک ماه استثناء است. خب شارع در دلیل مثلا نیومده تو این فصل که در دلیل معونه تقرید نشده است به سال، فقط فرموده است الخمس و بعد المعونه. مراد کیفیت محاسبه معونه چه چیزی است؟ اینجا از موارد اطلاق مقامی تمسک میکنم به اطلاق مقامی، به این بیان که در شارع فقط استثنای معونه را ذکر کرده است ولی کیفیت محاسبه را بیان نکرده است. ولی ما به عرف عام و عقلا که مراجعه بکنیم، در محاسبه دخل و خرجشون محاسبهشون به سال هست که مشتمل بر فصول متعدده، چون هر فصلی ممکنه بعضی از فصلات درآمد داشته باشن افراد، بعضی درآمد خاصی در بعضی از فصلها باشه، یا خرجها به حسب فصلها مختلف میشه. اینها باعث شده که در نظر عرف عام و عقلا محاسبه معونه به سنه هست، نه اینکه ماهانه بخواهیم حساب بکنن. خب وقتی طریقه عرفیه در کیفیت محاسبه معونه به این است که معونه رو به سنه محاسبه میکنن، در باب خمس هم شارع وقتی ذکر نفرموده باشه حمله بر این، یکی از انواع اطلاق مقامی. در کنار این دو نحوه از اطلاق مقامی، نحوه سوم از اطلاق مقامی اینه که اگر در یه موردی شارع برای فردی از افراد طبیعت، حصه از افراد از حصص طبیعت، کیفیت خاصی را بیان کرده باشد، کیفیت خاصی را بیان کرده باشد و در بعد از امر به حسه و بیان کیفیت اون حسه به نحو خاص، بعد از اون امر به فرد آخر از اون طبیعت بکنه ولی کیفیت او را بیان نکنه، هم می شود اون خطاب دوم به اطلاق مقامی، هم می شود برای اینکه از نظر کیفیت عمل مثل اونه. مثالش هم شاید در جلسه قبل دادیم که مثلا اگه شارع امر کرده است به صلات فریضه فجر که دو رکعت باشه، کیفیت دو رکعت چه چیزی هست؟ در ادله بیان شده، اول و تکبیر، آخر و تسلیم، با همین رکوع و سجود و قرائت امثال اینا. ولی در مولد نافله بفرماید که قبل از فریضه فجر، قبل از دو رکعت فجر، دو رکعت نافله فجر بخوانید، دو رکعت نافله. کیفیت او را بیان نکرده، در ادله امر به نافله کیفیت خاص بیان نشده، هم می شود این نماز نافله از نظر کیفیت بر همون کیفیتی که در فریضه بیان شده. در محل کلام هم از اطلاق مقامی به این نحوه سوم استفاده شده، استناد به اطلاق مقامی به این نحوه سوم شده. که وقتی در باب وضو شارع وجه را تهدید کرده است به ما دارد علیه الابهام و الوسطا. در غیر این مورد اگر کلمه وجه به کار برده بشود و تهدیدی در مورد وجه بیان نشده باشد که مراد متکلم از وجه چه چیزی هست، مراد مقنن از کلمه وجه چه چیزی هست، هم می شود بر همونی که در جای دیگه در مورد وضوع بیان شده. شبیه هم شبیه اطلاق مقامی روایت دال بر نماز نافله صبح که اطلاق مقامیش اقتضا میکنه در کیفیت مثل نماز مثل فریضه صبح باشه. این وجه دوم. وجه سوم برای همین مراد بودن خصوص مقداری که در وضوع لازم هست، نه بیشتر از اون، فقط همین مقداری که در وضوء لازم هست. وجه سوم بله عبارت از اینه که خود همون دلیل وضوء، دلیلی که در مورد وضوء وارد شده یعنی صحیح زراره، اصلا اونچه که در صحیح زراره آمده است و امام علیه السلام در صحیح زراره بیان فرموده است، مفاد خود صحیح زراره اینه که وجه عرفی همین هست. وجه عرفی ما دارد علیه الابهام و الوسطا هست، نه اینکه وجه عرفی یه چیزی دیگه ای باشد و وجهی که موضوع غسل در وضوع باشد این معنای خاصه. نه، از همون اول وجه عرفی مراد از وجه اندل عرف هم همینه، مبین اونیست که مبین معنای عرفی وجه هست. در بعضی از موارد ممکنه در معنای عرفی یک عنوانی اجمال و تردد وجود داشته باشد. امام علیه السلام در روایات، ائمه علیه السلام در اون روایات بیان بکنن که اون وجه معنای عرفی این لفظ اینه که رفع ابهام، رفع تردید بکنن. اینم وجه سوم که در کلام مرحوم محقق همدانی این وجه اومده. این وجه دوم که اطلاق مقامی بود، اینم این در ابتدا در کلام محقق همدانی و در مصباح الفقیه اومده. در تغییرات مرحوم آقای بروجردی در تبیانش، تغییر تبیانش همون اطلاق مقامی اومده که وقتی وجه در وضوع تهدید این گونه شده، وجه فی سایر الموارد یهمل و ینزل بر اون معنا، این همون اطلاق مقامی. این در این وجه دوم در ابتدای کلام محقق همدانی آمده است و بله در کلام در ابتدای وجه آمده است، در ادامه این وجه سوم آمده. ابتدا عبارت ایشون اینه که من انه بعد ما بعدن ورد تهدید شرعی للوجه که در باب وضوء وجه شده، ینزل الاحکام الشرعیه از ثابتت لهو علا اراده، همونی که در باب وضوء اومده. در تغییرات تبیان هم شبیه همین اومده. این مربوط به اطلاق مقامی، ولی اون وجه سوم که تبیین معنای عرفی وجه باشه در کلام مرحوم همدانی اینطور اومده، فرموده من دل منصاق من الخبر الوارد لتهدید الوجه، یعنی همون صحیح زراره وجه را تعریف کرده، منصاق از این خبر کونه کاشفن ان معناه العرفی و مبینن لما فی حدوده من الاجمال لدل عرف. ممکن عرف عام پیش او اجمال باشه، ولی در این روایت همون معنای عرفی کلمه وجه در این مورد بله در این مورد بیان شده. خب وقتی اینجور باشه، این روایت زراره، صحیح زراره یه چنین معنای داشته باشه، دیگه ما نمیتوانیم بگیم که معنای بحث به معنای عرفی وجه عام، نه، اصلا این روایت زراره اومده معنای عرفی وجه را توضیح داده. اینم پس تقریب سومه که فرق بین این تقریبا معلوم شد. در تقریب سوم از همون اول مفاد روایت بیان وجه عرفی است، ولی در تقریب اول و دوم نه، در تقریب اول و دوم مفروغن آن و مفروض گرفته می شود که وجه عرفی غیر از اون وجه لازم در وجه محدد در باب وضوع هست، غیر از او هست. منتها با این که غیر از او هست، ما باید وجه فی ساید الموارد از احکام در دایره تقنین شارع را هم بکنیم بر این وجه محدد در باب وضوع به یکی از این دوتا بیان. حالا این فرمایش این پس در مجموع سه تا تقریب اومده. آیا این تقریب ها قابل التزام هست؟ میتوان به این تقریب استدلال کرد یا نه؟ نسبت به تقریب اول که عبارت از این بود که اون سیه زراره که در مورد وضوع وارد شده، مدلول او و مفاد او این است که وجه هر جا در حکم شرعی موضوع قرار گرفت، مرادش این بود. تقریب اول این بود دیگه. اشکال و مناقشه ای که شده است، که مناقشه در کلمات هم هست، در اکیوم در کلام مرحوم آقای حکیم هم اومده این، و این مناقشه اینه که نه، از سیه زراره یه مطلبی استفاده نمیشه که در مقام بیان وجه در فی نظر و شارع باشه. نه، اون مقداری که از سیه زراره استفاده میشه اینه که وجه لازم القصد در وضوع رو داره بیان میکنه، نه وجه موضوع حکم فی ای مورد من الموارد. این چنین دلالتی در صحیح زراره نسبت به این وجود نداره. این مناقشه در تقریب اول. نسبت به تقریب سوم که صحیح زراره از همون اول برای تبیین وجه عرفی وارد شده و مفاد صحیح زراره همون وجه هم بیان وجه عرفی هست، این هم اشکال و مناقشش اینه که اون چه که از روایات در مواردی که تهدید می‌فرمایند عناوین خاصی را توضیح می‌دهند و حد برای عنوان خاص بیان می‌کنند، ظاهر از این روایات اینه که این عنوان که موضوع این حکم قرار گرفته است، به این معنا موضوع این حکم قرار گرفته است، به این معنا موضوع این حکم قرار گرفته است، نه اینکه این عنوان مفهوم عرفیش این باشه. اصلا شأن ائمه علیهم السلام در روایاتی که متعرض بیان احکام هستند و مبین احکام هستند، این نیست که بیاید معنای عرفی لفظی را بخوان بیان میکنن. معنای عرفی لفظ مراجعه میشه به اونی که عرف میفهمن. اونی که از روایت استفاده میشه اینی که این عنوان به این معنا موضوع برای حکم شده در این مورد خاص یا در همه موارد. حتی اگر یک خطابی اطلاق داشته باشد، این عنوان را در دایره تقنین شارع هم توضیح بدهد، ولی معناش اینه که این عنوان به ما اینکه موضوع حکم شرعی قرار گرفته است، معناش اینه، نه اینکه در نظر عرف چه معنایی داره. اصلا کاری به تهدید معانی عرفی نداره. روی حساب این تعبیری که مرحومای محقق همدانی فرمودن که منساق از خبر وارد به تهدید الوجه اینه که اصلا برای تبیین معنای عرفی است، این فرمایش تمام نیست. خلاف ظاهر اون بیاناتی است که ائمه علیهم السلام در روایات نسبت به توضیح عناوین دارند. این تقریب سوم هم کنار میره. میمونه تقریب دوم. عمده تقریب دوم هست که در مصباح الفقیه مرحوم محقق همدانی فرمودند و در تقریرات مرحوم آقای بورجردی در تقریرات تبیان اومده. آیا این تقریب تمام و قابل التزام هست؟ اشکال ممکنه به این تقریب اشکال بشه. اشکال اول نسبت به این تقریب اینه که اطلاق مقامی حتی در اون نحوه سوم که مثل امر به نافله صبح، دو رکعت نافله قبل از دو رکعت فریضه باشه، این اطلاق مقامی حتی این نحوه سوم در جایی پیاده می شود که در یک مورد تهدید وارد شده باشه، کیفیت بیان شده باشه و در بقیه موارد عنوانی ذکر بشود که این عنوان معنای او فی حد نفسی با قطع نظر از خطاب اول معلوم نباشه، واضح نباشه، معلوم و واضح نباشه. اگه یه چنین چیزی باشه اونجا بله گفته میشه به این که وقتی شارع در مورد اول که فریضه الفجر باشه معلوم کرده، معین کرده که کیفیت دو رکعت چگونه است، در نافله بیان نکرده، خود این لفظ هم چیزی نداره، فقط گفته رکعتین مثلا، معنای از او استفاده نمیشه، حدودش معلوم نیست. در این مواردی که غیر از مورد اول مبین الحدود در اون سایر موارد اون عنوانی که ذکر میشود اگه معنا و مفهوم واضحی نداشته باشد اونجا این حرف پیاده میشه، ولی اگر اون لفظی که در غیر اون مورد ذکر شده یه عنوان خاصی داشته باشه، یه معنایی داشته باشه ولو اون معنا غیر از اون معنای محدد در مورد اول باشه، خب اینجا وجه نداره ما به اطلاق مقامی تمسک بکنیم. در اینجا به خود همون خطاب دوم به ما لهو من معنای عرفی در اون خطاب باید عکس بکنیم. محل کلام از این قبیله، در وجه در صحیح زراره وجه در باب وضو بیان شده است، مراد از وجهی که موضوع غسل در وضوی هست مراد از او بیان شده. در اینجا در باب صرف صلاتی اگه فرض کنیم یه دلیل آمده است، در اون دلیل ذکر شده است که لا یجب صرف الوجه، وجه عنوان وجه با قطع نظر از روایت وضو فی حد نفسیهی یه معنای عرفی داره دیگه، در معنای عرفی او ابهامی که وجود نداره، با فرض این که در معنای عرفی او ابهام وجود نداره اینجا جای تمسک به اطلاق مقامی نیست. اطلاق مقامی در اون نحوه سوم مالی جاییست که در اون خطاب آخر خصوصیت بله کیفیت اون عمل فی حد نفسی واضح نباشد، در محل کلام از این قبیل نیست. این اشکال اول که اینجا جای تمسک به اطلاق مقامی نیست. حالا این اشکال اول. اشکال دوم، حالا اجازه بفرمایید. بله اون به خاطر اینکه وجه سوال هم در کلام مرحوم آقای بوجردی و اعلام دیگه اومده، اینکه به خاطر اینکه اختلاف بوده بین عامه و خاصه، به خاطر اونا بعضی از موارد رو شستنش رو لازم میدونستن، این مورد اختلاف بوده، زراره از امام علیه السلام سوال کرده. نکتهش اینکه عامه لازم میدونستن بیش از اون مقدار مادار علیه الابهام را، این مورد سوال شده دیگه. امام علیه السلام فرمود وضوء صحیح، وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وضوء مشروع چه چیزی هست، آیا لازم یا نه. همین دیگه میگم اینکه اونها بی خود به یه نظری رسیدن این نشون دهنده این نیست که خود این لفظ فی حد نفسی ابهام داشته باشه، بلکه عنوان وجه ممکنه اینا اصلا این حد را نمیدونستن، عنوان وجه عرفی معلومه ولی در نظر شارع مراد از این وجهی که موضوع غسل وضوئی هست معنای خاصی دیگه. اینا بعد عمل کردن، بعد برداشت کردن، خیال کردن که وجه همه اینها رو میگیره، و اشتباه از اونا بود نه اینکه. پس پس این اشکال اول اینه که ما اینجا جای تمسک به اطلاق مقامی نیست. اشکال دوم که در کلام مرحوم آقای حکیم این اشکال آمده است اینه که این قاعده اطلاق مقامی، تمسک به اطلاق، اطلاق مقامی در مقام اصلا موضوع نداره، چون در دلیل استثناء، در دلیل ما ادله استثنای وجد را که نگاه بکنیم دو سنت دلیله، یک دلیل، دلیل یکیش اجماع هست که عنوان وجد در دلیل اجماع آمده است، در معاقد اجماعات عنوان وجد آمده، اجماع هم که دلیل لبی هست، دلیل لبی هم متلقن داره دیگه، اطلاق که نمیشه در عقص که نمیشه بله به اطلاق این عنوان تمسک کرد یا این قاعده اطلاق مقامی رو در مورد او پیاده کرد. پس قسمی از ادله استثناء که اجماع باشه یا اگه دلیل دیگه مثل سیره و اینا هم بهش اضافه بکنیم، اینا ادله لبی هستن، در ادله لبیه که این حرفا نمی آید دیگه، نه تمسک به اطلاق لفظی نه تمسک به اطلاق مقامی در ادله لبیه این حرفا پیاده نمیشه. در کنار این دلیل لبی نصوص را که نگاه بکنیم، لفظ وجد در نصوص ما نداریم که تعبیر شده باشه وجد بر مرعه سر وجد لازم نیست، چنین لفظی ما در ادله نداریم، در روایات نداریم، در روایات استثناء تا این مطالب رو اونجا پیاده بکنید تمسک به اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی پیاده بشه. اونجا که در نصوص آمده اون که از اونها استفاده میشد استثنای وجد، از کدوم نص ما استفاده کردیم؟ از اون روایاتی که دلالت میکرد بر اینکه زن میتواند با در و خمار نماز بخواند، با در و مقنعه نماز بخواند، از اونها ما استفاده کردیم که وجد سفرش لازم نیست، چون در و مقنعه که وجد را نمی پوشاند دیگه، در و خمار که وجد را نمی پوشاند، استثنای وجد از اون نصوص با این تقریب استفاده شده و الا کلمه وجد که ما در اونا نداریم. تا شما این اطلاق مقامی را در اون مورد در اونجا بخواهید پیاده بکنید، پس اینجا این اشکال به تقریب دوم اینه که اینجا جای تمسک به اطلاق مقامی نیست، اولا به خاطر اینکه در اگر یه دلیلی داشته باشیم، فرض بکنیم یه دلیلی داریم که در اون لفظ وجد ذکر شده، این جای تمسک به اطلاق مقامی نیست، اشکال دوم هم که اصلا ما چنین دلیلی نداریم. خب حالا که این دلیل نبود، ما دلیل لفظی که اجماع باشه، دلیل لبی که اجماع باشه که کنار گذاشته میشه، میایم سراغ نصوص. بر اساس نصوص چیکار باید بکنیم؟ خب به لحاظ نصوص بخوایم حساب بکنیم اون چه که از این نصوص بله استفاده میشود اینه که زن با خمار و با در میتواند نماز بخواند. اون مقداری که از این نصوص استفاده میشه، مرحوم آقای حکیم فرموده اون مقداری که از این نصوص استفاده میشود اینه که سطر اون وجه محدد در وضو لازم نیست، اونی که از نصوص استفاده میشه در همین حده، سطر محدد در وضو لازم نیست، چون خمار اینا و مقنعه این مقداری که در وضو لازم هست اینو که یقینا نمی پوشونه، این مقداری که نمی پوشاند و مکشوف می ماند این مقداره، چون این مقدار در هر خمار و مقنعی مکشوف می مونه، پس استفاده می کنیم که این مقدار لازم نیست. اما نسبت به بقیه چی؟ مرحوم آقای حکیم فرمود نسبت به بقیه ما دلیلی نه بر لزوم سطر و در قسمت بقیه، یعنی ما بین اون دارد علیه الابهام و اوزان مثلا بر این مقدار بناگوش مثلا صدقین، نسبت به این دلیل نداریم، نوبت میرسه به اصل عملی از راه مراجعه به اصل، ولی به لحاظ دلیل اجتهادی ما نمیتوانیم این قسمت رو، حکم این قسمت رو استفاده بکنیم. بله، روایات دال بر خمار و دال بر کفایت نماز با خمار و مقنعه رو داریم، ولی اون چیز از این روایات استفاده میشه اینی که سطر وجه به حد وضوعیش لازم نیست، اما بیش از این رو این روایت دلالت نمی کنه. دلیل اشتهادی که از دست ما خارج شد، در دست نبود، نوبت میرسه به مرحله اصل عملی. این فرمایش مرحوم آقای حکیم که به لحاظ نصوص وارد در سطر معرفت صلات، ما این اون مقداری که از این نصوص استفاده میشه در جواز الکشف فقط همین، از نصوص جواز کشف اکثر استفاده نمیشه. فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه. ولی نسبت به این قسمت، نسبت به مطالب قبلی که اجماع هست و اینکه در عنوانی نیست و اینا، این اشکالات واردی بود دیگه. اما اینکه باقت نظر از این اطلاق مقامی که با این تقریب که گفته شده ما باشیم، ما نصوص اکتفای زن به در و خمار، اکتفای زن به در و مقنعه، از این نصوص میتوانیم حکم مورد را استفاده بکنیم یا نه، این ما بین حدین را استفاده بکنیم یا نه. فرمایش مرحوم آقای حکیم نسبت به نوع روایاتی که در اونها آمده است که زن باید در نمازش خمار داشته باشد، نسبت به نوع روایات این فرمایش تمامه که غایت و ما یستفاد از این روایات جواز کشف همون حد وضوعی هست که ما دارد علیه الابهام و الوسطا. ولی همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی آمده و در کلام مرحوم آقای همدانی هم به اشاره آمده است، در روایاتی که در همین سطر مرعه وارد شده، یکی از روایات صحیحه فضل بود. در صحیحه فضل امام علیه السلام فرمودند که صدیقه طاهر سلام الله علیها نماز که میخوندن خمار تا اذن را میپوشاند، تا اذن را میپوشاند و اذن را میپوشاند. این که فرموده سر و اذن را میپوشاند، معناش اینه که این مقدار بقیه غیر از اذن در وجه اون مقدار مکشوف بود دیگه. این که بیان شده که خمار که حضرت داشتن فقط اذن را می پوشندن، از این استفاده می شود که ما بین اذن، به تعبیری که در کلام مرحوم آقای خویی آمده، ما بین اذن تا اون حد که در وضو لازم هست، ما بین اذن یعنی همین بناگوش دیگه، از ما بین اذن تا این حد لازم الغسل در وضو در ناحیه عرض و همینطور در ناحیه طول نسبت به ذقن، این پایین چانه، این مقدارش هم کشفش محذوری نداره، چون خمار این مقدار رو که نمی پوشونه دیگه. با توجه به اینکه خمار زیر چانه را نمی پوشاند و اون مقدار و اون بله خماری که حضرت داشتن این ما بین اذن و اون حد وضوعی را نمی پوشاند، از این صحیح فضل استفاده میشه که این مقدار هم پوشاندنش لازم نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که در مرحله دلیل اجتهادی اونی که از ادله استفاده میشود جواز کشف و عدم ستر همون وجه عرفی میشه، جواز کشف و عدم ستر و عدم لزوم ستر وجه عرفی میشه، نه اینکه مقدار مستثنا فقط اون وجه وضوعی باشه، وجه محدد در وضوع باشد. هازا به حسب دلیل اجتهادی، ما یستفاد از ادله اجتهادی در مقام. ولی اگه فرض بکنیم که دلیل اجتهادی وافی به بیان این حکم نباشه در این قسمت مورد اختلاف و مورد نزاع، یعنی ما بین اذن و اون حدی که در وضوع لازم است، اگه دلیل اجتهادی این را نرساند، نوبت به اصل عملی برسد. مقتضای اصل عملی چه چیزی هست؟ مرحوم آقای حکیم فرموده و مقتضای اصل عملی در اینجا براءت هست دیگه. تقریب جریان براءت اینه که براءت در اینجا مثل بقیه موارد دوران الام بین اقل و اکثره، اقل و اکثر چه اقل و اکثر ارتباطی باشد چه اقل و اکثر استقلالی باشد، در اقل و اکثر ارتباطی هم نسبت به شرطیت شیئی برای صلات اگر شک کردی نسبت به اون براءت جاری میشه، مقتضای براءت عدم شرطیت. همونطور که اگر در اصل شرطیت سر مثلا عنوانی مثل سر برای صلات شک کردی مقتضای براءت نفی شرطیت هست، همینطور هم اگر اصل شرطیت یه عنوانی محرز باشد در سعازیق شرط ماهو شرط شک کردی نسبت به اون زائد بر متیقن و شرطیه نسبت به او دلیل براءت جاری میشه به همون نحوی که در بحث اقل و اکثر گفته شده. روی این حساب در مرحله اصل عملی مقتضای اصل عملی اینه. این همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم و عده زیادی از اعلام اومده مقتضای اصل عملی اینه که همین جریان براءت و نتیجهش عدم لزوم همین سطر محل خلاف ما بین الاذن و اون حد حضوری باشه. ولی مرحوم آقای بروجردی در اینجا بحث به تغییرات تبیان فرمودن که ولو ما در اصول قائل به جریان اصل براءت در اقل و اکثر ارتباطی هستیم ولی در اینجا براءت را جاری نمی کنیم، اینجا جای مراجعه به احتیاط. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.